با سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه، برنامه ساعت درسی را میشنوین. اما اکنون توجه کنین به چند خبر. 31 شهروند افغان که از قبل برای اقامت در جرمنی پذیرفته شده بودند، روز سه‌شنبه با پرواز از اسلام آباد وارد شهر هانوفر جرمنی شدند. به گفته سخنگوی وزارت داخله جرمنی، این افراد در شهرهای مختلف این کشور اسکان داده خواهند شد. بیشتر آنها کسانی هستند که برای گرفتن اجازه اقامت پرونده هایشان را در محکمه پیگیری کرده بودند. این انتقال بخشی از برنامه‌های ویژه جرمنی برای کمک به افغان‌های در مرز خطر است، در حالی که پروسه انتقال مهاجرین افغان به از ماه می بدین سو به جرمنی متوقف شد. بسیاری از خانواده‌های افغان ماه‌ها و حتی سال‌ها در اسلام آباد منتظر سفر به جرمنی هستند. دولت جرمنی پیشتر اعلان کرده بود که حدود 1900 افغان تاییدی ویزه جرمنی را دریافت کردند، هنوز در پاکستان باقی ماندند. در پی غرق شدن یک کشتی، یک قایق مهاجران در کانال انگلستان که 7 نفر در آن جان باختند، محاکمه 9 مظنون قاچاقچی از جمله افغان‌ها روز سه‌شنبه در پاریس آغاز شد. سرانوالان این افراد را که از افغانستان، عراق و سودان اند، رسماً به اتهام قتل غیر عمد، به خطر انداختن جان دیگران و تسهیل ورود غیرقانونی به بریتانیا متهم کرده. این قایق که حامل 65 مهاجر بود، در آگوست سال 2023 از بندر کوچک در فرانسه به قصد رسیدن به بریتانیا راهی شد، اما به خاطر نقص فنی موتور غرق شد. نجات دهندگان 86 نفر را از آب بیرون کشیدن و جسد یک نفر هم بعداً در سواحل هالند پیدا شد. بررسی های چند کشور اروپایی نشان می دهد که یک شبکه منظم قاچاق در فرانسه و جرمنی کسانی را که مدارک اقامت قانونی نداشتند به بریتانیا منتقل می کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که ایران زوج فرانسوی را آزاد کرده. زوجی که بیش از 30 سال در زندان بودند و به اتهام جاسوسی به حبس طولانی مدت محکوم شده بودند. سیسیل کوهلر و ژاک پریس در ماه می سال 2023 در جریان سفر به ایران بازداشت شده بودند. خانواده این زوج گفته بودند که آنها برای یک سفر توریستی به ایران رفته بودند. مکرون در صفحه ایکس خود نوشته که از آزادی این دو نفر بسیار احساس آرامش میکرد و همچنین گفته که این زوج در راه سفارت فرانسه هستند و گفتگوها برای اینکه هر چه زودتر به فرانسه منتقل شوند ادامه دارد. در تهران اسماعیل باقری سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که این دو فرانسوی با قرار ضمانت به طور مشروط آزاد شده و تا زمان برگزاری مراحل بعدی محکمه تحت نظارت خواهند بود. زهران ممدانی چهره جوان و چپگرا به عنوان شهردار جدید نیویورک انتخاب شد. همزمان دموکرات ها در انتخابات ایالت های ورجینیا و نیوجرسی نیز پیروز شدند. ممدانی که پیش از این تقریبا چهره ناشناخته بود، با وعده مقابله با افزایش هزینه های زندگی، رای خدمات حمل و نقل و مراقب از کودکان، رای مردم را جلب کرد و به اولین شهردار مسلمان نیویورک تبدیل شد. در این انتخابات میزان مشارکت بالاتر از انتخابات سال 2021 بود. یک تیاره باربری شرکت UPS شام روز سه‌شنبه مدت کوتاه پس از برخاستن از میدان هوایی بین المللی در ایالت کنتاکی ایالات متحده سقوط کرد و در آتش منفجر شد. بنابر اعلام مقام‌های محلی، این ایالت حداقل 7 نفر جان خود را از دست دادند و 11 نفر هم زخمی شدند، هرچند احتمال می‌رود آمارها افزایش بیابد. اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرده که این تیاره عازم هوایی بود. همزمان تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که ماشین چپ تیاره در هنگام برخاستن آتش گرفته. ایالات متحده پیشنویس یک قطعنامه سازمان ملل را تهیه کرده که بر اساس آن اجازه تشکیل یک اداره انتقالی و ایجاد نیروی بین المللی برای ثبات در غزه را به مدت 2 سال تامین میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز که نسخه از این پیشنویس را به دست آورده، دیپلمات‌ها گفتند که این متن که هنوز روی آن کار جریان دارد ممکن است تغییر کند. این هفته و قرار است این متن این هفته با تعداد از کشورها در میان گذاشته شود. اما تاکنون رسماً به 15 عضو شورای امنیت چیزی گفته نشده. هنوز مشخص نیست که واشنگتن چه زمان این پیشنویس را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. با اینکه تیم فوتسال افغانستان فردا پنجشنبه در چارچوب رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف مراکش می‌رود. تیم افغانستان روز گذشته در اولین بازی خود تاجیکستان را شکست داد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جلسه 11 از جغرافی سنف هفتم. بازم آمدیم که درس های جالب بر شما تدریس کنم. بیایید که با هم درس های خوب و دلچسبی را بخوانیم و معلومات خود بیافزاییم. ببینیم که در کجای دنیا ما چی نوع آب و هوا را داریم. ببینیم که در کجای جهان چی چیزهایی را وجود داره. چی تغییراتی است که ما بخبریم از اون. بیاییم که جغرافی آسیا را بخوانیم. ما در جلسه دهم خود درباره حدود عربه افغان آسیا، کوههای آسیا، دریاهای آسیا، جهیلهای آسیا خواندیم. امروز قرار است که به ادامه خلیجهای آسیا و همچنان اقلیم آسیا رو بخوانیم که اینا چه قسمی است. من امروز از درس گذشته شما کدام سوال یا ارزیابی نمی کنم، فقط بیاین که درس های خود را شروع کنیم. اقلیم بخوانیم، اقلیم آسیا در کدام مناطقش چگونه هست؟ ببینیم که خلیج هایی که در آسیا وجود داره چی قسمی است. اول از شما پرسان میکنم خلیج خودش چیست؟ که جواب دادم میتونه خلیج چیست؟ بله، خلیج آبی است که از بحیره جدا شده در یک طرف است، سه طرفش آب است، یک طرفش خشکه و این آبی که خلیج است آرام است، به خاطر بندرگاه ها و کشتیرانی استفاده میشه. خب ببینید خلیج های معروف قاره آسیا. خب اهداف درس ما براتون گفتم که خلیج میخوانیم و اقلیم میخوانیم. خب بیاین که خلیج های آسیا رو شروع کنیم. خلیج های معروف که در آسیا است، یکی خلیج های سواحل غربی آسیا است، یعنی خلیج هایی که در ساحل غربی قاره آسیا وجود داره، که خلیج های کوچک و بزرگی است که یکیش به نام خلیج عقبه یاد میشه که بحیره های خرد و بزرگی هم در این مناطق وجود داره. بحیره کسپین در داخل آسیا از بزرگترین بحیره های داخل قاره آسیا است. بحیره های شرقی آسیا، بحیره بیرنگ، بحیره آخوتسک، بحیره ژاپن، بحیره زرد، بحیره چین شرقی اینا وجود داره. و همچنان دیگر بحیره های جنوب آسیا، یعنی خلیج هایی که در جنوب آسیا وجود داره. یکی بحیره چین است، بحیره چینی جنوبی است، بحیره جاواز، بحیره اندامان است، بحیره عرب، بحیره عمان. اینو است که بحیره عمان و بحیره عرب اینا از اهمیت تجاری زیادی برخوردار است. ببینید چگونه وجود داره. نزدیکترین بحر که یا آب بزرگ جهان که در افغانستان نزدیک بود کدام بحر بحیره بود؟ بحیره عرب. طولش چقدر بود؟ 400 کیلومتر از آسیا، از افغانستان دور بود. هنان ببینین که بحیره عرب چگونه است. اموال تجارتی از دیگر گوشه های دنیا می آید در بحیره عرب. از بحیره عرب در کشورهای آسیایی که اونجا راه آزاد با بحر نداره انتقال پیدا میکنه، که یک از کشورها افغانستان است که مال اموال تجارتی در بحیره عرب می آید، از بحیره عرب داخل افغانستان میشه، یا از افغانستان اموال صادراتی بحیره عرب میره، از طریق بحیره عرب توسط آبهای آزاد دیگر مناطق دنیا انتقال داره میشه. این میشه از خلیج های معروف آسیا. میرسیم به اقلیم قاره آسیا. ببینین اقلیم آسیا بسیار، آسیا که قدر بزرگ است، انواع اقلیمی متفاوت و زیادی در اینجا وجود داره. جنگلاتش، کوههایش، صحراهایش، دریاهایش، آبها و کوهها، همه اینا بالای اقلیم قاره آسیا تاثیر گذاشته که از نظر اقلیم، ساحات مختلف اقلیم قاره آسیا رو به 9 بخش تقسیم کرده، که این 9 بخش را ما پشت سر هم همه ایشان هم میخوانیم. اولینش اقلیم ساحه قطبی و یخجالی است. ببینید که در این چگونه اقلیم قطبی و یخجالی است، که بیشتر در سواحل شمالی آسیا وجود داره که بین عرض‌البلد های 66 صحیح یک بردو درجه شمالی الا 85 درجه اقلیمی قطبی را تشکیل میده. ببینید که به نام توندرا هم یاد میکنه که بوته های یعنی نباتات پسقامت در اینجا زیاد است، خاکش حاصلخیز نیست، همیشه اونجا برف و یخ است و درجه حرارتش به منفی 60 درجه سانتیگراد میرسه. دومین اقلیم تحت قطبی است که زیادتر از شرق و غرب ساحه وسیعی سایبریا را تشکیل می‌دهد که زمستانش بسیار سرد و طولانی و تابستانش هم کمی سردتر است که بین 18 و 19 درجه سانتیگراد در تابستان می‌رسد و همچنان جنگلات سوزنی برگ که یا همون جنگلات همیشه سبز تایگا هم در این مناطق تحت قطبی میرسه که بیشتر هم در کجاست؟ در سایبری. سایبری هم در روسیه هم موقعیت داره، یعنی مناطق روسیه که هست ساحه اقلیمش اقلیم تحت قطبی است. میرسیم به سومیش، اقلیم منطقه استیپ. این منطقه بسیارش در آسیای مرکزی از شمال غرب چین شروع میشه تا ترکیه ادامه داره. کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان ایران هم در بر میگیرن که بین و بارندگی در اینجا بین 150 و 200 میلیمتر قرار میگیره و حرارتش که هست 40 درجه سانتیگراد تابستان است و زمستانش به منفی 10 الی 15 درجه سانتیگراد میرسه که شبیه صحراها در ایران، افغانستان، هند، پاکستان هم دیده میشه این منطقه استیپ. چهارمین اقلیم کوهستانی و نقاط مرتفع است. نقاط مرتفع هومالیا، قراقرم، تیانشان، هندوکوش، البرز، زاگرس، این مناطق است مناطق مرتفع و کوهستانی را تشکیل میده که بارندگی در زمستان صورت میگیره و بارندگیش در زمستان و بهار خزان صورت میگیره که در بعض از مناطق، در بیشتر این مناطق کوهستانی و نقاط مرتفع بارندگی به شکل برف است و منبع اصلی دریاهای قاره آسیا را تشکیل میده. یعنی نقاط کوهستانی ببینید اونجا وقتی که باران میباره به اثر سردی هوا باران به برف تبدیل میشه، وقتی که برف میباره اونجا حرارتش کم است و برفا ذخیره میشه در تابستان و بهار و برفایش آب میشه و منبع دریاهای قاره آسیا را تشکیل میده. و همچنان پنجمی، اقلیم صحرایی. شبه جزیره عربستان یک از در امتداد صحرای اعظم قاره افریقا وجود داره. یعنی که ببینید از نظر جغرافیایی قاره آسیا، اروپا، افریقا اینا همهشون با هم یک جای بوده در دوران اول جیولوژی و بعدا وقتی که آبهای یخهای قطبها آب شده، درجه آب بلند آمده، سطح آب بلند آمده که قاره ها از همدیگهشان جدا شده و امیش صحرای عربستان هم که است به ادامه صحرای اعظم افریقا است که امی عربستان و شمال افریقا یک قسم آب هوا داره، آب هوایش صحرایی است که یه درجه حرارت در تابستان به 45 درجه سانتیگراد میرسه، در زمستان 20 از 15 الی 20 درجه سانتیگراد میرسه. بارندگی در اینجا نمیباره، اگر بارانم بباره بسیار تخریب کننده است چون جنگلات وجود نداره که آب خود جذب کنه. وقتی که باران میباره و بارانش هم بسیار تخریب کننده هست، مثلا شما در نظر بگیرید یک منطقه که آب نداشته باشه فقط خشک باشه، وقتی باران میباره آبها کلشان با هم یک جای جمع میشه که یک دریا یک سیلاب تشکیل میده. وقتی که سیلاب شوه هم بسیار تخریب کننده هست. اگر در جای خشکی و بی آب و علفی درخت باشه، این درخت ها کمک میکنه، آب جذب میکنه و شدت جریان آب هم کمتر میکنه که باعث میشه این سیلاب که وجود میایه و تخریب کننده نباشه. یعنی که درخت ها از تخریب سیلاب جلوگیری میکنه. ببینین درخت ها با وجود دیگه که بسیار فایده های زیاد دیگه داره، همچنان در تخریب جلوگیری از تخریب سیلاب هم میکنن، این را انجام میده. و ششمین اقلیمی که است اقلیم معتدل است که بارندگی در این مناطق به 400 میلیمتر یا زیادتر است در سال و زمستانش 15 درجه سانتیگراد بلندتر و تابستانش به 30 درجه سانتیگراد میرسه. تمام کشورهای چین، جنوب همالیا و شمال هند این جمله اقلیم معتدل است. ببینید اقلیم معتدل چگونه اقلیم است؟ اقلیم است که بسیار خوب است بارندگی در اینجا به اندازه کافی است، هواش زیاد سرد نیست، زیاد گرم نیست. مناطق است که اونجا انواع مختلف نباتات رشد نمو میکنه. نباتات بیشتر نباتات در این مناطق رشد میکنه، بغیر از چند نباتات که در صحراها و میرویه و در مناطق کوهستانی میرویه، دیگه نباتاتی ظریف و بسیار نازک مانند انواع گل و انواع میوه های متفاوت هم در این مناطق میرویه، به خاطر که آب و هواش بسیار مناسب برای زندگی، برای رشد نوعی نباتات وجود داره. منطقه معتدل است. و ششمین و هفتمین اقلیم، اقلیم مدیترانه است که من یک حصه بسیار کمش در سواحل ترکیه، حصه شمال شرق عراق و یک مقدار کمی در ساحل جنوبی، جنوب شرقی بحیره کسپین و ساحل شرقی مدیترانه، اینا که است از جمله اقلیم مدیترانه است. تابستانش بسیار گرم و خشک و از زمستانش بارانی است. نباتات ستاروس مانند نارنج، مالتا و لیمو در این مناطق میرویند. ببینین اقلیم مدیترانه اقلیمی است که تابستانش بسیار گرم و خشک ولی با زمستانش بارانی است. بسیار منطقه خوب دلچسب است. مثلا ما در افغانستان در بهار باران داریم ولی زمستان چه داریم؟ برف داریم. اونجا هیچ برف نمیباره، همیشه باران میباره. هشتمین منطقه، هشتمین اقلیم، اقلیم سوانای استوایی است. بارندگی تابستانی خیلی زیاد است که 800 میلیمتر بیشتر است. حرارت تابستان و زمستان زیاد اختلاف نداره، بین 20 و 30 درجه است. و در اینجا در مناطق جزیره نمای هند است، هند و چین وجود داره و همچنان مقدار زیادی از کشور چین در این منطقه وجود داره و همچنان در اینجا درخت ها یا نباتات بسیار بلند و میوه هایی که میوه میتر در این مناطق رشد نمو میکنه. این مناطق که از بهترین منطقه برای رشد نمو درخت ها یا درخت ها هست که جنگلات طبیعی زیادی در این مناطق وجود داره. دیگر نهمین اقلیمی که قرار است بخوانیم اقلیم جنگلات بارانی استوا است. جزایر شرق الهند، سواحل غربی هندوچین، بنگلادش، حصه زیادی شمال غربی هند شامل اقلیم جنگلات بارانی استوایی است که بارندگی سالانه خیلی زیاد است که هر ماه باران سالانه شما گرفته میتونیم که 500 میلیمتر زیادتر است، یعنی که در یک ماه از 500 میلیمتر هم بیشتر است. اگر در 12 ماه در نظر بگیریم بارندگیش در منطقه خیلی زیاد است. در اینجا فصل وجود ندارد، یعنی تابستان، خزان، زمستان در این مناطق وجود نداره و حرارت وسطی سالانه بین 25 الی 30 درجه سانتیگراد است که هوا به طور دائمی گرم و مرطوب است و درخت رابر هم در این مناطق میروید. این میشه از منطقه جنگلات بارانی و استوایی. ببینین ما منطقه های مختلف و جالب را در جهان داریم. مناطق را داریم که اونجا هیچ بهار نمیشه، همیشه یخبندان است. مناطق را داریم مانند افغانستان که چهار فصل با هم یک جا داره، گرم است، سرد است، متوسط است. مناطق را داریم که اونجا هیچ باران نمیباره. مناطق را داریم که باران میباره. مناطق را داریم که هیچ اونجا برف نمیباره. مناطق مختلف در جهان وجود داره. خب گذشته از اینا میرسیم به جلسه، به موضوع آخری ما که کارخانگی شماست. چهار سوال شما دارم، این درباره اینا تحقیق کنید، جوابایش را پیدا کنید. یک، منطقه توندرا در کدام نوع اقلیم آسیا وجود دارد؟ دومی، اقلیم جنگلات استوایی دارای چی اوصافی است؟ سومی، بنگلادش دارای کدام نوع اقلیم است؟ چهارمی، اقلیم صحرایی در کدام حصه آسیا وجود دارد؟ درباره اینا شما تحقیق کنید، جوابایش را پیدا کنید. خب ای بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم به معلومات شما افزوده شده باشه، خسته ای درس ها نباشین. انشالله درس هایی که در آینده میخوانیم از درس های امروزی ما کده جذابتر و خوبتر است که آسیا را میخوانیم، اروپا و افریقا و استرالیا، همه این موضوعات را میخوانیم. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 11 هم از جغرافی صنف 8. امروز هم قرار است بسیار موضوعات خوب و جالب و بسیار موضوعات آسان از جغرافی صنف 8 موضوعات از مربوط به جغرافیای قاره آمریکا رو با هم صحبت کنیم. تا هنوز ما درباره قاره آمریکا موضوعات بسیار زیاد رو خواندیم، موضوعات همچنین موضوعات ما که خواندیم همه‌شون موضوعات دلچسبی بودن و همچنین موضوعات آسانی بودن. امروز هم موضوعات به ادامه موضوعات قبلی درباره نفوذ و مذهب قاره آمریکا و همچنین درباره جغرافیای اقتصادی قاره آمریکا با هم صحبت میکنیم. خب بیاین قبل از اینکه درس امروزی خودش شروع کنیم، یک بار درس‌های گذشته که خواندیم مربوط به قاره آمریکا میشد را یک مروری کوتاه کنیم. در نخستین جلسه هایی که از قاره آمریکا ما شروع کردیم درباره موقعیت قاره آمریکا گفتیم، درباره کشف قاره آمریکا گفتیم که قاره آمریکا توسط کریستوف کولم در قرن سالهای 14-19 کشف شد و بعد از او خود کریستوف کولم به مدت 4 بار در قاره آمریکا سفر کرد، ولی داخلی باور نمیکرد که ما قاره یک به خشکی جدید پا گذاشتیم، ولی همیشه در این فکر بود که ما در مناطق هند آمدیم. و بعد از او امریکو وسپوچی آمد و چندین شخص دیگه و بعد نام امریکا هم توسط از نام امریکو وسپوچی برای اولین بار یک نقشه نگاری معروفی به نام مرکاتور نقشه ها را که نقشه جهان را وقتی که جور کرد در مناطق تمام مناطقی که قاره آمریکایی فعلی هسته و را به نام امریکا نامگذاری کرد که تا هنوز این نام باقی مانده و یه تغییر نخوردم. و بعدا درباره اقلیم درباره کوه ها و دریاهای قاره آمریکا گفتم که کوه های معروفی مانند کوه های اند و راکی در قاره آمریکا وجود دارم، همچنین دریاهای مانند دریای میسیسیپی هست و دریای آمازون، اینا از جمله دریاهای معروف قاره آمریکا است. اقلیم قاره آمریکا رو خواندیم که تمام انواع تمام حیوانات و نباتات که در جهان هستن میتونن در خشکی در قاره آمریکا رشد کنن، همچنین درباره نژاد قاره آمریکا، نژاد سه نوع نژاد دارن، نژاد سرخ پستان است، سفید پستان است و سیاه پستان است و دیگر نژادهای هم داره، ولی نژادهای معروف در قاره آمریکا هم سه نژاد هستن. و فرهنگ و زبانشون که بیشتر فرهنگ و زبانشون از مردم اروپایی هست، به خاطر که مستعمرات زیادی در قاره آمریکا داشتن، به همین دلیل فرهنگ و زبان اروپایی ها در قاره آمریکا گسترش یافته. و جغرافیای سیاسی قاره آمریکا رو خواندیم که جغرافیای سیاسیشون یک آمریکای شمالی بود که شامل دو کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا و آمریکای لاتین که شامل آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی میشه و کشورهای مستقل و کشورهای مشترک المنافع زیاد را داشت. و همچنان گذشته از اونها امروز میخوانیم درباره جغرافیای اقتصادی و همچنان نفوذ و مذهب قاره آمریکا. بیاین که درس امروزی خودم شروع کنیم که کدام موضوعات را امروز قرار است با هم یکجا بخونیم. در نخست درباره نفوس قاره، نفوس و مذهب قاره آمریکا صحبت کنیم. جمعیت و پراکندگی در قاره اروپا هست، جمعیت کلی در سال 2000 که تقریبا حالا 2025 هستم، در سال 2000 یعنی 25 سال پیش حدود 827 میلیون نفر تخمین شده و در امریکای شمالی و امریکای مرکزی حدود 480 میلیون نفر و در امریکای جنوبی بیش از 346 میلیون نفر تخمین زده شده بود. یعنی که امریکای شمالی و امریکای مرکزی نفوذشون بیشتر نیستن نسبت به امریکای جنوبی. و شهرهای پرجمعیتی که در قاره آمریکا احصایه شده و احصایه در سال 2005 بوده که در امریکای شمالی نیو اورلیان هست که 15.5 میلیون نفر جمعیت داره، در امریکای جنوبی بونس آیرس در شهر مهمی از کشور آرژانتین هست که 3.3 میلیون نفر نفوسش هست، و همچنان ساو پائولو هست که 18.3 میلیون نفر نفوسش در سال 2005 میلادی بوده. و همچنان رشد و جمعیت و مهاجرت، رشد جمعیت در قاره آمریکا بیشتر در آمریکای لاتین هستم، چون که کشورهای آمریکای شمالی کانادا و ایالات متحده آمریکا بسیار کشورهای صنعتی هستم، ولی کشورهای صنعتی مخصوصا مادرها آن زیاد به مادران شاغل هست، زیاد به فرزندان زیاد رو نمیارن، چون که اونا همیشه در حال کار هستن و نمیتونن که فرزندانشون زیاد مراقبت کنن در خانه مخصوصا. به همین دلیل است که در کل کشورهای صنعتی و کشورهای پیشرفته مادرانشان فرزندان کم داره، ولی در امریکای لاتین که امریکای جنوبی و امریکای مرکزی هسته که به اندازه امریکای شمالی پیشرفته تر نیست، نفوسشان هم زیادتر هسته، رشد جمعیتشان هم بیشتر هسته و مهاجرانی که در قاره امریکا مهاجرت کردن بیشترشان اروپایی ها و افریقایی ها هسته که در شهرهای بزرگ مانند نیویورک، شیکاگو و دیگه شهرهای بزرگ از قاره امریکا یا ایالات متحده امریکا و در کل در قاره امریکا سکونت دارن. او چون که در نظر اگه بگیریم نفوذ بیشتر نفوذ قاره امریکا رو فعلا همه اروپایی ها و افریقایی ها در گرفته، چون نفوذ اصلی قاره امریکا سرخپوستان هست که سرخپوستان نفوذشان نسبت به سفیدپوستان و سیاه‌پوستان فعلا در قاره امریکا کم هسته. همچنان درباره مذهب قاره امریکا اگر ما صحبت کنیم، در امریکای شمالی بیشتر مردمشون پیرو دین پروتستانت هست که پروتستانت هم بخش از دین مسیحیت هست و دین مسیحیت وقتی به شاخه‌های متفاوت تقسیم شد، از جمله پروتستانت ها و کاتولیک ها هستن و بخش های دیگر تقسیم شده و پروتستانت هست بیشتر در مناطق مکسیکو هست که بیشتر مردم امریکای شمالی هست، ولی مردم مکسیکو مذهبشان دینشان کاتولیک ها هست. در امریکای لاتین اکثریت مردمشان کاتولیک ها هست که از امریکای از میراثی از اروپای جنوبی هست، یعنی کشورهای امریکای اروپای جنوبی در امریکای جنوبی که هر مهاجرت کردن که کشورهای اسپانیا و پرتغال میشه، وقتی که در امریکای جنوبی مهاجرت کردن دینشان که دین مذهبشان که کاتولیک ها بوده و این مذهب در امریکای جنوبی هم منتقل کردن. و ادیان قاره امریکا را در نظر بگیرید، دیگه ادیان که در قاره امریکا از جمله دین یهودیت اسلام هم در قاره امریکا وجود داره، ولی نفوذشان کمتر هستن، یعنی در اقلیت قرار دارن، بیشتر کاتولیک ها و پروتستانت ها در قاره امریکا زیاد هستن. خب میرسیم در بخش جغرافی اقتصادی قاره امریکا. ببین قاره امریکا یک از پیشرفته ترین قاره پیشترین کشورها در سطح جهان داره و دلایل بسیار زیادی هم وجود داره که قاره امریکا نسبت به دیگه قاره های مانند اروپا و امریکا و افریقا پیشرفت های زیاد را داشته باشه. یکی از دلایلش که منابع طبیعی هست. منابع طبیعی قاره امریکا دست نخورده است. به خاطر چی؟ به خاطر که در چندین قرن میشه خیلی نسبت به اروپا و افریقا و آسیا و امریکا ناوقت دیرتر کشف شد. وقتی کشف شد منابع زیرزمینیشون دست نخورده بود، ولی مقایسه اگر کنیم قاره امریکا رو با دیگه قاره ها، چون در آسیا مدنیت های اولیه در میجه بودن، مردم از زمانه های قدیم که استفاده کردن از منابع صنعتی منابع مدنی رو آغاز کردن تا هنوز ازشون استفاده میکنن، یعنی منابع مدنی منابع طبیعی قاره های اروپا، آسیا و افریقا رو به خلاصی هستن، ولی قاره امریکا تازه شروع شده، نسبتا تازه تر هستن نسبت به دیگه قاره ها. و آب و هوای قاره امریکا هم آب و هوایش هم عالی هست، چون رودخانه ها دریاهای زیادی در این مناطق در جریان هست، زمین های وسیع زیادی برای کشت زراعت هم زیاد هست و تنوع اقلیمی هست که تمام انواع اقلیمی در قاره امریکا وجود داره، باعث میشه که منابع طبیعی قویه داشته باشن. و همچنان مهاجرت های اروپایی هست که وقتی که اروپایی ها به قاره امریکا مهاجرت کردن، ثروتشان، علم دانششان همه را با خودشان به قاره امریکا بردن. وقتی که اونجا بردن تمدنی جدید را آغاز کردن که تمدنی از علما بود و علما و دانشمندان که باعث شد پیشرفت های زیادی در قاره امریکا ایجاد کنن. و همچنان عوامل دیگه در قاره امریکا باعث پیشرفتشان شدن جنگ جهانی دوم بود. وقتی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی، کشورهای افریقایی، این سه قاره کشورهایشان خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن که منابعشان همه نابود شد. اروپا رو در نظر میگیرم، اروپا شهرهای بزرگشان نابود شد، ساختمان ها فرو ریخت، منابع صنعتیشان همه خراب شد، فقر خیلی زیاد شد، گرسنگی و همچنان کشت و زراعت و سردی هوا، همه اینا باعث شد که مردم قاره اروپا و آسیای مناطق با به مدت چند سال پیشرفتشون متوقف شود. که باعث شد نسبت به قاره امریکا پس بمونه و قاره امریکا نظر به موقعیت جغرافیشون از میدان جنگ جهانی دوم دور بود. وقتی که او وقتی قاره امریکا دور بود اونا کدام آسیبی ندیدن، منابع زیرزمینیشان تحت تاثیر قرار نگرفت، ساختمانهایشان خراب نشد، مردمشان فقر گرسنگی را ندیدن، ولی اونا در حال پیشرفت بودن. ولی قاره امریکا و قاره های اروپا و آسیا اینا تا بعد از جنگ جهانی دوم صنعتشان دوباره آغاز